سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عرفان سیاسی، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 1395، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. در عرصه سیاست یکی از امور بسیار مهم، چه در جوامعی که به حالت دیکتاتوری اداره میشن، چه در جوامعی که بنای بر دموکراسی دارن، یکی از مسائل مهم مردمداری و تبعیت کردن سیاستمداران از مردم یا تأمین کردن رضایت اونهاست. یا باید بر مردم سلطه پیدا کنن، اجازه ندن مردم نفس بکشن، یا باید این مردم رو راضی کنن. در مقام راضی کردن مردم یا باید اونها رو فریب بدن یا باید واقعا به اونها خدمت بکنن. یکی از دشواری‌های صحنه سیاست همین مردمداری است که دیگه به سادگی معمولا صورت نمیگیره. وقت شما اگر بخواید مردم رو هم راضی بکنید، مردم که همه یه دست و یه جور نیستن، کافیست یه گروهی در میان مردم راضی نشن و رضایت ندن، بعد همین ها میتونن جامعه رو متزلزل کنن. همین گروه کوچیک وقتی جامعه رو متزلزل کردن، ضررش به کل جامعه میرسه و حاکمیت بالاخره دچار دشواری میشه. لازم نیست اکثریت یک جامعه مخالف یه حاکمی باشن، یه اقلیتی هم میتونن کار رو به هم بریزن. شما برای ساختن یک بنای مرتفع کلی باید هزینه کنی، ولی برای خراب کردنش یه مقدار TNT کافیه، بدون اینکه بخوای اون همه نقشه بکشی، بدون اینکه بخوای اون همه مصالح بیاری، اون همه کارگر بیاری. یه نفر با یه ماشین TNT میتونه بره تو پارکینگ کل این ساختمون رو بیاره پایین برای شما. سیاست ورزی کار دشواریه. همه اعتقاد داشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام صاحب فضل، صاحب معرفت، صاحب حکمت، باب علم نبی هست و همه بر درایت او در همه زمینه‌ها اعتقاد داشتن، ولی رسما به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگفتن شما سیاست ورزی بلد نیستید، مدیریت نمیتونی بکنی. چجوری میشه که از علی ابن ابی طالب علیه السلام که مثل خورشید روشن فضائل و کمالات و معنویت و معرفتش، مردم چنین برداشتی میکنن؟ چون مردم در مقام اداره جامعه بیشتر دنبال نتیجن، مثل مربی یک تیم فوتبال. وقتی تیم چند بار گل میخوره و نمیتونه پیروز بشه، این مربی هی بگه من از دانش مربیگری خیلی برخوردارم، من اصلا استاد الاساتیدم تو این فن. میگن آقا بیا برون، شما نتونستی اداره بکنید، ما نتیجه میخوایم. تو فوتبال نتیجه رو دنبالش هستن. مردم تو سیاست هم کم و بیش دنبال نتیجه هستن، زیاد به فرایند مدیریت شما کاری ندارن. خب تا اینجا این موضوع رو در حد طرح عنوان کردیم. بریم سراغ آیات قرآن و روایات، ببینیم این مسائل در قرآن کریم که کتاب فوق العاده سیاسی است چگونه بیان شده. مسئله اداره مردم، اداره افکار عمومی، تأمین رضایت مردم یا به فریب یا به اجبار یا به صورت حقیقی، برخورد با یک اقلیتی از این مردم در دین ما چگونه است، اصلا در تاریخ اسلام چجوری خودشو نشون داده؟ آیات قرآن در این باره، روایاتی که هستن در این باره چگونه حکایت کردن؟ درسته ما ها ممکنه جزو حاکمان نباشیم، اما اگر از معارف سیاسی برخوردار نباشیم عین حاکمان، حالا نه به مقدار اونها ولی تا حدی مثل اونها، اون وقت دچار تحلیل های غلط میشیم. ما درسته که فیلمساز نیستیم، اما باید یه مقدار خبر داشته باشیم از اینکه یه فیلم چجوری ساخته میشه. اگر خبر نداشته باشیم فیلم ها ما رو فریب میدن. درسته ما داروساز نیستیم و پزشک نیستیم، اما یه مقدار باید خبر داشته باشیم که این داروها رو چجوری میسازن. به همین دلیل روی دارو دیدید عناصری که این دارو رو ترکیب کرده نوشته که شما مطلع باشید. خب با سیاست مدار به معنای فعال سیاسی نیستیم، اما از عرصه سیاست باید خبردار باشیم. شاید یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سیاسی همین اداره افکار عمومی، تأمین رضایت مردم و چیزهای از این قبیل باشه. خب در دین ما به یک پیامبر که رئیس است و هر پیامبری رئیس است و پیامبران دعوایشان با دیگران سر ریاست بود نه سر اعتقادات، و پیامبران کشته شدن سر ریاست بود نه سر احکام شرعی. مثلا الان یه عالم یه گوشه احکام شرعی بگه، کی باش کار داره؟ عرق خورا چی کارش دارن؟ چاقوکشا چی کارش دارن؟ میگن اینم برای خودش نشسته اونجا هی میگه قتل حرامه، شرب خمر حرامه. حالا بگه، اینقدر بگه تا جونش در بیاد، چی کارش دارن؟ بیان احکام که موجب قتل یه نفر نمیشه، ریاستی که موجب درگیری با قدرتمندا میشه و قدرتمندا نمیخوان قدرت از دستشون در بیاد بیرون. خب ببینیم که خدا به پیامبرش در امر ریاست ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر پیغمبری رو فرستادیم نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشه، فرمانده و رئیس باشه. چگونه است؟ اولا به پیامبرش میفرماد لست علیهم بمسیطر، تو بر بندگان من سیطره نداری، دیکتاتوری نمیتونی بکنی، چه به صورت معنوی، چه به صورت معرفتی، چه به صورت عملی. سیطره بر بندگان من نداری حتی به صورت معرفتی. آیه دیگری در قرآن هست میفرماد پیغمبر من و ان کبر علیک اعراضهم، بله پیغمبر من میدونم تو برات سخت مردم حرفتو قبول نمی کنن. بعد ادامه آیه میفرماد کمی فارسیش دشوار ترجمه صریح آدم بکنه آیه رو، من زبان فارسی بگم، اول آیه خودتون برید مطالعه کنید، و این کبر علیک اعراضهم اول آیه است. بعد میفرماد تو پیامبر من اگر میتونستی میخواستی این کارو بکنی، برای معرفت دادن به مردم آیه ای نشانه ای از دل آسمان ها به زمین بیاوری، یا نفقا فی الارض سلما فی السما، یه آیه ای از آسمان بیاری یا یه چیزی آیه ای نشانه ای از دل زمین در بیاری بیرون تا حقیقت رو به مردم نشون بدی، مردم ایمان بیارن. بعد مگه پیامبر تو دوست داشتی این کارو بکنی؟ پیامبر تو دوست داری مسئله رو روشن کنی که دیگه کسی نتونه از حق فرار کنه، کسی نتونه کسی رو فریب بده. پیامبر اعراض دیگران، اعراض مردم از سخن حق برای تو سخت است، ولی رسول من این کار رو حق نداری انجام بدی. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا میخواست همشون رو جمع میکرد بر هدایت. بعد سنگین ترین نهی به پیغمبر میشود، سنگین ترین شاید تهدید و توبیخ. میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، از نادان ها نباش، یه وقتی کسی یه خطایی میکنه بهش میگی نادانی نکن، یه وقتی کسی یه خطایی میکنه بهش میگی ببین از نادانها نباش، یعنی این کارو بکنی جزو نادونها به حساب در میای، نگی یه نادانی کردی. حالا پیامبر میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه آیه بیاره مردم معرفت پیدا کنن. میگه نه، همه چیو نباید گفت، یه کمی تو ابهام بذار بمونه، همه چیو نباید اثبات بکنی. سلطه معرفتی هم نداره پیغمبر. برای چی؟ برای اینکه خدا بتونه امتحان بگیره، برای اینکه آدم ها بتونن رو بیان. بله دیگه، اینجوریه دیگه. آقا منافقین رو رسوا کن، رسوا نمی کنه. منافقین بدترین ضربه رو زدن به پیامبر اکرم در اون ماجرای عبدالله ابن ابی که سخنرانی کرد، میخواست قطبی بکنه جامعه مدینه رو، گفت مهاجرین و انصار من بعد باید سنگشون رو از هم سبا کنن، برگردیم مدینه، مهاجرین رو بیرون میکنیم، که نزدیک 24 ساعت پیامبر قهر کرد با مردم و سخن نگفت، همه قهر پیغمبر رو دیدن. سریعا فرمود به خاطر صحبتی که عبدالله ابن عبید بین نوچه های خودش کرده، تو همون شرایط پیامبر دستور حرکت میده، بعد میفرماد شطور من کجاست؟ شطورم کجا بود؟ میگن سر تا ته دره رو در بین اون همه جمعیتی که یارانش بودن رفته بودن برای جنگ استراحت میکردن، میگشت دنبال شطور. حالا منافقین اینجا دبه در آوردن، گفتن نگاه کن شطورش رو گم کرده، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. خب یا رسول الله، از نظر تبلیغاتی عذرخواهی میکنیم، ما پررویی داریم میکنیم، ولی صحیح نیست حالا شما الان دنبال شطور میکردی. یه کمی خودتون مسلط الان نشون بده. حالا الان چه اجباریه شما دنبال شطور بگرد؟ بگو علی جانم تو برو شطور پیدا کن، حالا نمیخوای از علم غیب دلان استفاده کنی؟ میخوای بهونه بدی دست منافقین؟ همین الان میگفتن نگاه کن شطورشو گم کرده، اون وقت از آسمان ها و زمین داره بر ما حرف میزنه. سلطه معرفتی نداره پیامبر، نمیتونه داشته باشه. اگه بخواد همه چی رو به همه نشون بده، برای پیغمبر کاری داره بهش جهنم و مردم نشون بده؟ برای پیامبر اکرم کاری داره خیلی از حقایق رو برای مردم رو کنه؟ برای پیغمبر کاری داره منافقین رو نشون بده؟ کاری نداره. این یک موضوع. پس اساساً پیامبر سلطه معرفتی که نداره مردم رو با افزایش معرفت به صورت مطلق چیکار کنه؟ کنترل کنه و اداره کنه. فکر میکنید مثلا آقای امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن، چون همه کارا رو میخوان با معجزه معرفتی انجام بدن، بله همه تبعیت میکنن. خب اگه این معجزه بنا بود انجام بگیره، خب پیغمبر اکرم این کار رو انجام میدادن. در سخن دیگری علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید یک حاکم هیچگاه نمی‌تواند تمام حقایق جامعه را در اداره جامعه برای مردم بیان کند. رسماً این کلام امیرالمومنین علیه السلام. یه حاکم به طور کلی هیچ وقت نمی‌تونه با معرفت افزایی به صورت مطلق چیکار کنه؟ پشت پرده‌ها رو رو بیاره، مردم میگن ها بله دیگه اینجوریه دیگه، روشن شد دیگه. هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه. آقا امام زمان علیه السلام هم هیچ وقت این کارو نخواهند کرد. این معرفت ها میتونه در ارتباط با پشت پرده های حرکت دشمن، در ارتباط با پشت پرده های امکانات خودی، در ارتباط با خیلی از منافقین باشه که اونها رو بخواد افشا کنه. نمیشه آقا، نمیشه. پس مردم رو نمیشه با افزایش معرفت به صورت مطلق. چرا؟ یک کمی بعد یک کمی سخنرانی میکنه امیرالمومنین، یک کمی پیامبر اکرم توضیح میده، یک کمی آیات قرآن توضیح میدن، ولی همه چی رو توضیح نمیشه داد و نباید توضیح داد. همین دوتا کفایت بکنه که بحث امروز سنگینه به آخرش برسیم. این از نظر معرفتی که آدم بیاد با آگاهی دادن مشکلات رو حل بکنه. حذیفه گفت آقا یا رسول الله اینایی که میخواستن الان شما رو ترور بکنن این 12 نفر، خب بذار اینا رو لااقل معرفی کنیم اگر نمیذارید مجازات بکنیم. حضرت فرمود نمیخواد. خب همینا بعدن اومدن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن. گاهی پنهانکاری هم صورت میگیره. یه کلیاتی گفته میشه و همین. یه سری مطالب هم که گفته نمیشود، اصلا نمیشود گفت. شما به عنوان پدر و مادر هیچ وقت نمیتونید اسرار زندگی خودتون رو که به بچه ها هم ربط داره به بچه ها بگید. گاهی مرد میره بیرون تجارت میکنه، درگیر میشه سر کار، میاد خونه به خانومش نمیگه، میگه بابا روحیش الان شکسته میشه، الان بچه ها در آستانه یه مهمونی هن، تعطیلات هن، حالا بفهمن پدرشون این ورشکستگی این مشکل رو پیدا کرده، چه دلیلی داره؟ نمیخواد بگیم. مصالح اقتضا میکنه که آدم بعضی از حرفا رو نزنه. خب این دوتا نمونه. پیامبر گرامی اسلام سلطه روحی و قلبی هم نداره بر مردم. لست علیه انک لا تهدی من احببت. پیامبر من، تو نمیتونی هدایت بکنی هر کسی رو که دوست داری. آه اینا مشکل پیدا کردن، بذار من یه ذکری بخونم اینا همه دلاشون راست بشه. نمیتونی این کارو بکنی. انک لا تهدی من احببت. بعد هی میفرماد خدا خودش هدایت میکنه، شما کارتو انجام بده، دل دست خداست. اولیاء خدا وقتی بیان تو حکومت چجوری میخوان مردم رو اداره کنن؟ نه من میخوام ببینم شما این پیامبرانتون که رؤسا هستن، ساست العباد هستن، ائمه خدا در زیارت جامعه میگید، میخوان چجوری مردم رو اداره کنن؟ جالبه من به شما بگم با تبلیغات هم دلبری نمی کنن، نه با تصرف قلوب، با تبلیغات هم زیاد دلبری نمی کنن. ای کمی بله. از نظر روانی و تبلیغات مؤثر بر افکار عمومی ائمه هدا علیهم السلام و شخص نبی مکرم اسلام بارها دچار ضعف‌های اساسی بودن از نظر نگاه بیرونی. بعضی از رفتارها تو سیره ائمه هدا دیده میشه که خیلی به ضررشون بود. بعدها متوکل ملعون، خدا هر لحظه عذابش رو زیاد کنه، دلغک درست میکرد که ادای علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در بیارن، باعث مضحکه مجلس بود. اینجور نبود که اولیاء خدا در زمینه تأثیرگذاری بر افکار عمومی غیر از مسئله معرفت، از تبلیغات و از هنر و از جاذبه 100% استفاده کنن. نه یه مقداری، اونم یه مقداری میخواست، بیشتر از اون نه دیگه. اینجور نبود که در دلبری کردن یا از طریق تبلیغات یا از طریق تصرف دلها اولیاء خدا همه کار بکنن، حالا در حالی که میتونن انجام بدن. کسی دستش قطع شده بود اومد تو جنگ خدمت رسول امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت یا علی دستم طاقتم بریده، دستش رو آورد گفت آقا تو درستش کن. خب آقا میتونست بفرماد که نه دیگه جنگ دیگه، برو دیگه چیکار کنیم، در راه خدا پاداشش هم میگیری. این یه نمونه رو درستش کرد حضرت، فرمود بیا اینجا، دستمالی گذاشت رو دستش رو ذکری خوند و فرمود برو، دستش درست شد. بعد البته طرف خیلی اصرار کرد که آقا اون ذکر رو به من یاد بده. حضرت فرمود لازم نیست برو شما. گفت نه باید به من بگی اون ذکر چی بود. آقا فرمود حالا چی کار داری، یه ذکری بود دیگه بالاخره مؤثر باقی شد، دست تو هم که شفا بده برو. گفت نه باید بگی. حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم گفت. گو ای همین بسم الله خودمون دست و افتاد، فرمود دیگه درستش نمی کنه. حالا مثلا امیر المومنین علی علیه السلام از یه حدی در تصرف جلوتر بره چه نتیجه‌ای داره؟ یا در معرفت افزایی رسول خدا جلوتر بره چه نتیجه‌ای داره؟ شما که می دونید که معرفت معنای علم و آگاهی زیاد دردی رو دوا نمی کنه. در آیه کریمه قرآن میفرماید که بعضیا هستن ببنیمشون، خدا میفرماید، اینم از عجایب قرآن، یعنی از عجایب هفتگانه قرآن یکیش اینه. اگه بخوایم برای قرآن عجایب هفتگانه برشمریم یکیش حتما اینه. میفرماد بعضی رو ببرم جهنم، برگردونم تو این دنیا، بگم ایمان بیارید به خدا، جهنم رو چشیده ها، یادش هم هست، دوباره کافر میشه. میخواد بگه آقا مقوله ایمان یه مقوله دیگه است، یه راز ناشناخته است در وجود انسان. حالا شما معرفت افزایی کنید، فکر کنید تسلیم میشه، من ببرمش جهنم برگردونم این بازم در میفته باهات. من میدونم چی ساختم موجودی به نام انسان، چه قدرتی در کفر و انکار حق داره. امیرالمومنین علی علیه السلام دست او رو درست کرده، ایمانش افزایش پیدا نکرده، بی ایمانی خودش رو نشون میده. یعنی میگه بسم الله که آخه چطور میتونه یه بسم الله این کارو بکنه، دست افتاد. در دلبری کردن امیرالمومنین علیه السلام ابن ملجم رو وقتی دستگیر کردن آوردن جلوی حضرت، وقتی فرقش شکافته شده بود، فرمود ابن ملجم آیا من بیشتر از همه یارانم به تو محبت کردم یا نه؟ به حدی که همه یارانم به من اعتراض میکردن، چرا تو به ابن ملجم بیشتر محبت میکنی؟ حالا توی شرایطی که خون جاری حضرت داره میفرماد اینو، این کارو کردم یا نه؟ ابن ملجم در ثبت در تاریخ میخواد بگه. حالا ابن ملجم کیه؟ ابن ملجم گفت بله آقا. فرمود پس چرا بچه هامو یتیم کردی؟ گفت آقا من شقیم دیگه، بلم کن دیگه. دلبری و تبلیغات چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ نمی کنن. افکار عمومی رو هم با تبلیغات و دلبری، چه به صورت تصرف معنوی چه غیر اون، ممکنه یه مواردی بله ولی نه زیاد. امیرالمومنین علی علیه السلام اگر میخواست دلبری کنه، یه دونه کار، باور بفرمایید اگه من مشاور حضرت بودم، با اینکه به عنوان یه بچه شیعه میدونم آدم نباید به امامش حرف بزنه، آدم باید به امامش بگه چشم، یه 30-40 سال بالا منبر داریم این حرف رو میزنیم، ولی احتمالا من اگر حضرت رو میدم نمیتونستم دووم بیارم، حتما این پیشنهاد رو میدادم. پر رو گفتم آقا حالا این حکم مساوی کردن بیت المال رو، تقسیم مساوی بیت المال رو یه سال عقب بنداز، یه سال جا بیفته حکومته، کفر همه خواص رو همون شب اول در آورد، کفرشون رو در آورد. طلحه و زبیر به چه جرأتی مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن؟ گفتن اون محبوبیتی که قبل از خلافت داشت علی ابن ابی طالب نابود شد، نابود. راست میگفتن، هیچ کیو برای خودش نذاشت. آقا جون یا امیرالمومنین یه کمی آقا گفتیم تبلیغات نکن دل ببر، ولی دلم خراب نکن دیگه. البته نه اینکه امیرالمومنین کلن به افکار عمومی بی اعتنا باشن، گاهی افکار عمومی رو رعایت میکردن. کجا؟ سر قصه بیت المال که افکار عمومی رعایت نکردن، اینجا رعایت نکردن، یه جاهایی هم رعایت کردن. از حق یعنی گذشتن؟ بله. کجا مثلا؟ اومدن مسجد، دیدن مردم نماز مستحبی رو شبهای ماه رمضان دارن به جماعت میخونن، فرمود که این سنت رسول خدا نیست، نماز مستحبی نباید به جماعت خونده بشه، بدعت، ترکش کنید. تظاهرات کردن مردم، شعاراشون رو نمیگم، تو مسجد شروع کردن شعار دادن علیه این فرمان امیرالمومنین. آقا فرمود خب بخونید باش. پیدا کنید پرتقال فروش را، اون به شما خواهد گفت چجور امیرالمومنین درباره بدعت در نماز حاضر ساکت باشه، ولی در ارتباط با بیت المال نامساوی تقسیم کردن حاضر نیست ساکت بشه و پی و بنیاد حکومت خودش رو نابود میکنه با این. نه تنها اهل بیت در جذب دلهای مردم مطلق اقدام نمی کردن، نسبی اقدام می کردن، بلکه گاهی از اوقات ضد جذب دلهای مردم و ضد تبلیغ رسماً عمل می کردن. به خدا قسم اگر نگاه سیاسی نداشته باشیم به تحلیل تاریخ اسلام، به بحث نبوت و امامت، به بحث دین، به معارف قرآن، باور کنید چیزی را دریافت نکردیم از معارف دین. یکی از مهمترین چالش‌ها، چالش افکار اداره افکار عمومی، تأمین رضایت مردم. و بفرمایید حالا به چه شیوهی اولیاء خدا میخوان این کار رو انجام بدن؟ محدودیت‌های اولیاء خدا رو چند تاشو برای شما برشمرم. به مدد فاطمه مرضیه سلام الله علیها، حضرت مدد کنه ما رو، دستمون رو بگیره تو این بحث، تو این بحث پر از ابهام و پر از سوال. اولیاء خدا برای اداره افکار عمومی، اطلاع رسانی و معرفت افزایی به صورت مطلق نمی کنن، اجازه ندارن بکنن، نمیشه این کار رو انجام بدن. انجام هم بدن یه جایی اصلا چه فایده ای داره؟ فکر میکنیم ما از دور فکر میکنیم آگاهی داشته باشه همه چی درست میشه. بعضی از آگاهی ها رو که میبینید آدم ها همین الان دارن 20 دقیق خبر داره، یک ذره اعتنا نمیکنه بهش. اینا رو که دیگه میدونی که پس چرا اعتنا نمیکنی. دو، دلبری بخوان بکنن، تبلیغات بکنن، نه از نظر معنوی تصرفی میکنن اونا که قدرت های بالا دارن. در یکی از روایات اینجور نوشته شده که رسول گرامی اسلام، حالا لحظه احتضار هست یا قبل از آن در یک نوبت دیگری است، به فاطمه مرضیه سلام الله علیها دارن مصائب بعد از خودشون رو بیان میکنن. فاطمه مرضیه سلام الله علیها تقاضا میکنه که یا رسول الله دعا کنید این مصائب برطرف بشه. رسول خدا میفرماید فاطمه جانم دعا میکنم، اما انسانها رو خدا آزاد آفریده، من سلب آزادی دیگران که نمیتونم بکنم، که آزادی که ذاتی دارن و بعضی از آزادی های اجتماعی. بریم سراغ بعدی. سه جور میشه کنترل کرد: یک، از طریق معرفت افزایی و اطلاع رسانی، دو، از طریق تبلیغات و دلبری و نفوذ در دلها، سه، از طریق رفتار. آقا چی کار داری به افکار و احوالش؟ برو رفتارش رو کنترل کن، رفتار دیکتاتور مآبانه. خب خیلی جاها این کارو نمیکنن، نه تنها این کارو نمیکنن بلکه برعکسش عمل میکنه. آقا شما به زور و اجبار اجازه نده کسی غلطی انجام بده رسما. خب دوباره ببینید، ما امروز سعی کردیم یه جوری جامعه حرف بزنیم، ما یه جایی گوش کرد امیرالمومنین، درسته؟ اون جایی که گوش کرد چرا گوش کرد؟ ابو موسی اشعری رو پذیرفت. اون جایی که گوش نکرد چرا گوش نکرد؟ هی گفتن جنگ با معاویه رو یه سال به تاخیر بنداز. هر دوش دستور اومده. فلسفه اون دستور چیه؟ رشد مردم، نه به نتیجه رسیدن. نتیجه چیه؟ حکومت ما نه حکومت ولی خدا نتیجه نیست، رشد مردم. ابو موسی رو تحمیل میکنن، میپذیره. جنگ با معاویه رو میگن آقا نکن این کار رو، شروع نکن، نمیپذیره. آقا اونجا نمیپذیری، اینجا میپذیری، هر دوش خراب میکنه حکومت شما رو. ببین نداره، مهم اینه که مردم باید رشد کنن. هیچ کدوم این حرفایی که من زدم مطلق نیست، پیچیدگی بحث به اینجا برمیگرده. آیا اولیاء خدا در اداره افکار عمومی معرفتی، محبتی و عملی هیچ اقدامی نمیکنن؟ چرا، خیلی اقدامات انجام میدن. آیا اقداماتشون رو کامل انجام میدن؟ نه خیلی، به هیچ وجه. نه تنها کامل انجام نمیدن بلکه برعکسش انجام میدن گاهی از اوقات. اون جاهاش دیگه آدم گیرپاج میکنه تو تاریخ. گاهی برعکسش انجام میدن، برعکس جاذبه عمومی، برعکس تنویر افکار عمومی، برعکس تنویر افکار عمومی یه رفتارهایی میکنن که ببینید آقایون، اشعث پسرش امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون، دخترش امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شهادت رسون، خودش زهرش به شمشیر داد، شمشیر زهردار ابن ملجم رو تأمین کرد. دیگه چی میخوای، چی کار میخوای بکنه دیگه؟ اشعث یه خانواده ماشاءالله چه برکتی، سه امام رو کشتن خانوادگی، یه اشعث. اشعث از فرماندهان اصلی سپاه امیرالمومنین علیه السلامه. اگر گفتید چی موجب شد امیرالمومنین مذاکره با معاویه و اون جریان حکمیت رو بپذیره، اشعث یه دونه سخنرانی کرد شب، آخرین شب گفت یا علی اگه بنا باشه کسی با شامی‌ها به جنگ، منم. اشعث اهل یمن بود، یمنی‌ها شجاع‌ترین نیروهای امیرالمومنین بودن، اشعث رئیس یمنی‌ها بود، کجا هم وایساده بود، رأس مثلا نیروهای انقلابی اصلی حضرت. ولی صدا زد که دیگه داره نسل مؤمنین منقرض میشه، من میگم کوتاه بیای. خبر رسید از اردوگاه علی ابن ابی طالب به اردوگاه معاویه. معاویه گفت، امرؤاس گفت کار علی تمام شد، شقاق ایجاد شد، فردا قرآن ها رو سر نیزه کنیم، ضربه آخر رو بزنیم. اشعث کار اشعث بود. بعد اشعث برداشت یه متنی نوشت. حالا من بخوام قصه اشعث رو بگم طولانی میشه. اصلا اشعث خوارج رو درست کرد، کفر خوارج رو برداشت در آورد، یه متنی نوشت، مرتعید امیرالمومنین نبود، رفت گفت آقا این متن رو علی ابن ابی طالب، اینا اصلا از علی بیزار شدن. بعد آقا اومد درستش کرد. بعد این خوارج به نادانی خودشون ادامه دادن، گفتن حالا تو باید تو عذرخواهی کنی، توبه کنی. حضرت فرمود استغفر الله ربی و توبه الیه. گفتن خب توبه کردی، 6000 نفر خارج شده بودن، اومدن 6000 نفر. اشعث قصه رو فهمید، اومد گفت یا علی تو از چی توبه کردی؟ همه پخ شده تو توبه کردی؟ من کلا گفتم. رفت جا انداخت برای اینا، گفت یا علی باید توضیح بدی، نمیشه انقدر فتنه کرد. تا امیرالمومنین اومد توضیح داد، من استغفرالله کلی گفتم. دوباره 4000 نفر رفتن لشکر بیرون. اصلا چیکار نکرد اشعث؟ لعنت خدا بر اشعث. خوارج چی میگفتن؟ بگو دیگه. خوارج یکی از اشکالات مهمشون این بود، اشعث چیکار میکنه تو حکومت شما؟ اشعث آدمه؟ تو عنوان یکی از یاران برجسته حکومت خود نگرشتی؟ خب حالا چیکار کنه آقا؟ بگین دیگه. اوضاع سیاسی رو بدونیم، ندونیم که ندونی بگی امیرالمومنین مظلوم بوده، نمیدیدن این آقا رو مظلوم بود؟ مثل این سریال امام رضا علیه السلام بود، چهره امام رضا رو تو سریال، بگو اسمش چی بود، ولایت عشق، آره، نورانی کرده بود کارگردان یکم راحت تر باشه بتونه مثلا تو صحنه بیاره امام رضا رو. بعد این بچه های ما اون موقع بچه تر بودن، گفت بابا این مأمون چرا امام رضا رو اذیت میکنه، من نمیبینه نور امام رضا رو. بعد من میخواستم توضیح بدم آره این نور، این تو فیلمه، امام رضا اینجوری که نبود، که معمولی بود. شما باید معمولی امیرالمومنین رو ببینید تو صحنه، پیچیدگی های حکومت امیرالمومنین. من فقط اینو میتونم بگم، من فقط میتونم بگم که امیرالمومنین همه کاراش به خاطر اداره افکار عمومی نبود، و کسی که این گونه باشه مظلوم میشه، میشه بهش برچسب زد. و بعضی وقتا رفتارهای امیرالمومنین ضد افکار عمومی بود. بابا این اشعث رو بذار کنار. و مردم دو گروه شدن، اشعثی ها ضد اشعثی ها. وقت کسانی که اشعثی باشن خوب میشن؟ جواب منو بدید، از نظر سیاسی فهمید من چی میگم دیگه.
یه عده ضد اشعث بودن، یه عده با اشعث بودن. اونایی که با اشعث بودن که خب معلومه خرابن دیگه، تو میپسندی اشعث رو؟ اونایی که ضد اشعث بودن با علی ابن ابی طالب بد شدن. حالا امیرالمومنین چیکار بکنه با این شقاقی که ایجاد شده؟ جفتشون دیگه به درد حضرت نمیخوره. هیچی دیگه، حضرت به شهادت برسن تموشو بده دیگه. چیزی مون برای امام حسن مجتبی؟ نمیدونم، من واقعا نمیتونم تحلیل کنم که چرا حضرت این کارا رو میکردن. نمیتونم تحلیل کنم، وقتش نیست الان بحث عمیق تاریخی انجام بدیم، ولی تو این اجمال فقط یه چیزی رو میفهمیم: برای اداره افکار عمومی اهل بیت همه کار نمیکردن، بعضی از کارا رو انجام میدادن، بعضی وقتا هم ضد اداره افکار عمومی و برعکس آنچه که مردم انتظار دارن رفتار میشد. الهی من فدای امام حسن مجتبی علیه السلام بشم. دیگه 4 نفر مونده بودن برای امام حسن که دیگه اینا دوست امام حسن بودن و علی ابن ابی طالب هر جوری شده قبول داشتن و دیگه نه اشعثی بودن و نه ضد اشعثی مثل خوارج و همه چی رو درک میکردن. امام حسن مجتبی اومد، همون 4 نفر هم یه غربال کرد دیگه، چیزی توش نموند. رفت سلنامه با معاویه رو امضا کرد، همون هم اومدن گفتن یا مذل المؤمنین، کسانی که بعدها به شهادت رسیدن. یکی از اصحاب خوب امیرالمومنین بنابر نقل اومد گفت یا امام حسن کاش هم من مرده بودم هم شما این صحنه رو نمیدیدم. آقای امام حسن بعدن یه جایی کنارش کشید فرمود من فهمیدم تو ناراحت شدی، بخشیدمت، احساسات دینی جریه دار شده بود، ولی آدم آرزوی مرگ امامشو نمی کنه. بعضی وقتا ما یه جورایی تو روزه ها حرف می زنیم از اهل بیت انگار هیچ صحنه سیاسی نبوده، همین فقط یه مشکل اجتماعی بوده. می دونی 2 نفر آدم ناتو پیدا شدن و من در خونه رو آتیش زدن، آقا بقیه مردم من مردن. تو رو خدا شما به من بگید، تو رو به پیغمبر اسلام قسمتون میدم، میشه بدون تحلیل سیاسی روزه خوند؟ تصادف کردن اهل بیت؟ این صحنه ها آیا جز در متن سیاست رخ داده؟ حالا قرآن رو نگاه کنید: لا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، از هوای نفس اینها تبعیت نکن. صدا زد علی جانم من مأمورم با مشرکین بجنگم، تو مأموری با مفتونین بجنگی، با کسانی که فریب خوردن، ولی من با کسانی که مشرک هستم من کارم آسون تر از توه. نشسته بودن پیش امام باقر علیه السلام داشتن حرف می زدن، یکمی اونورتر که جنگ های پیغمبر سخت تر بود یا جنگ های امیرالمومنین. امام باقر متوجه شد فرمود چی دارید میگید؟ گفتن ما داریم صحبت میکنیم که جنگ های امیرالمومنین سخت تر بود یا جنگ های پیغمبر. فرمود معلومه که جنگ های امیرالمومنین سخت تر بود. و انحکم بینهم سوره مائده بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، از حرف دل مردم تبعیت نکن، مردم که هر دقیقه چی بگن، از مردم نباید تبعیت بکنی. یکمی من این آیه ها رو بخونم میگن اسلام چقدر دین غیر سیاسیه، این که یه جور دیکتاتوریه. آقا این قصه هایی که من به شما گفتم چقدر توش دموکراسی بود؟ کدوم دموکراسی حاضره یه موجود پلیدی مثل اشعث رو اینقدر تحمل بکنه؟ کدوم دموکراسی میاد منافقینی که میخوان پیغمبر رو ترور بکنن لو نمیده، حتی آبروشون رو نمیبره؟ قل یا اهل الكتاب، بله این خطاب به اهل کتابه. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم، بگو به مردم خودت بگو، بگو من از حرف شما تبعیت نمی کنم، من ولی خدام، از جانب خدا اومدم، من میخوام تعیین کنم، نمیخوام از حرف شما تبعیت کنم. قد دللت اذن و ما انا من المهتدین، اگر حرف شما رو تبعیت کنم گمراه شدم. دوباره یه جای دیگه این آیه قرآن رو نشنیده بگیرید، زیاد احساساتون جریه دار نشه. در سوره انعام، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر از اکثریت مردم تبعیت بکنی تو رو گمراه میکنن. ان یتبعون الا الظن، مردم که گمان زنی میکنن، مردم که یقین ندارن، اون معرفت لازم رو که ندارن. و ان هم الا یخرسون، اینها تخمین واهی میزنن، دقیق که نمیگن. خب دیگه فداتون بشم دیگه، معلوم میشه دیگه، پس این حکومت های پیامبران الهی تو مردمداری ضعیف بوده. بله مردمداری به این صورت که شما میگید که هر فریبی رو بدن برای اینکه حکومت رو حفظ کنن، هر اقدامی رو انجام میدن برای اینکه چی، بله این ضعیف میشه دیگه. بقیه آیات قرآن، خب من راه حل رو عرض کنم، راه حل چیه؟ راه حل اینه که اولا مدیران جامعه باید عارف باشن، از غیر خدا نترسن. روایتشو آوردم ولی دیگه بحث وقت خیلی طولانی شد، روایتشو انشالله فردا میخونم. از غیر خدا نترسن. از غیر خدا نترسن یعنی چی؟ بگید شما. شخص عارف و مؤمن اساسا از غیر خدا نباید بترسه. از غیر خدا آدم از دو گروه میترسه، یه ترس کوچولو هست، یه ترس بزرگه. ترس کوچولو چیه؟ ترس از دشمن. خب این که کاری نداره، این راحت میشه به دست آورد. حالا نگاه نکنید بعضی از سیاسیون ما از دشمن میترسن، اونا دیگه خیلی ضعیفن، ولی نترسیدن از دشمن کاری نداره، اون زیاد مشکلی نیست، اون میشه راحت به دست آورد. آقا اونم عرفان میخواد، نترسیدن از دشمن، بله، ولی یه کمی کار کنی زود به دست میاری، زیاد سخت نیست. دو تا شجاعت باید تو یک فرد عارف پدید بیاد، یک نترسیدن از دشمن که تو سیاستمدارم همین دو تا نترسیدن باید ایجاد بشه، دو ترس از مردم. یه بار رفتن پیش حضرت امام شهید بهشتی و چند نفر از بزرگان مملکت. اینجوری من قدیما تو خاطرات خونده بودم که به امام گفتن که امام گاهی از اوقات ما رو مردم تحویل میگیرن، ما میترسیم برای خودمون، یه وقت مغرور نشیم، یه وقت این عزتی که مردم به ما میگذارن ما رو خراب نکنه. امام فرموده بودن الان ببینید بیرون دارن چی میگن، مردم داشتن خودشون میکشتن برای امام. بعد امام فرموده بودن اینا همین الان همشون مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که از فرق نمیکنه. سیاستمداری که بترسه از دست دادن پایگاه اجتماعی، این به مردمش خیانت خواهد کرد. پایه‌های عرفانی چنین نوع سیاست ورزی که تو اونجایی که لازمه تبعیت کن از مردم، اونجایی که لازم نیست وایسا جلو حرف مردم، اونجایی که لازمه توضیح بده، اونجایی که لازم نیست توضیح نده، ولو بلغ ما بلغ. این سیاست رو کی میتونه؟ یه عارف. عارف که برای کسی تره خورده میکنه، جمع کنن همه عالم بریزن دور. اون کلمه سیاست ما عین دیانت ماست باید تغییر بکنه، باید گفته بشه که سیاست ما عین عرفان ماست. اصلا یه عارف انقلاب کرد. حضرت امام مهمترین ویژگیشون از آیت الله جوادی آملی فرمودن، مهمترین ویژگیشون عرفانشون بود. اگه عارف نبود که هزار تا تشخیصای ضعیف دیگه میومد غلبه میکرد. سیاستمدار باید عارف باشه. این یکیش از شرایط برقراری حکومت اسلامی، حکومت دینی، یک رئیسشون، رؤساشون باید عارف مسلک باشن، یه مایه‌ای داشته باشن. حالا عارف کلی هم مطلق هم نباشن، یه نامه دیروز گفتم مثلا یک معنویتی پیدا میکنن، بله که پیدا میکنن، ولی نمیتونن اداره بکنن. شرط دوم برقراری یک حکومت دینی چیه؟ ببخشید عذرخواهی میکنیم، عذرخواهی نمیخواد البته، ولی دیگه وقت فکر نکنید کار سختیه. مردم و اصحاب و خواص هم باید یه نیمچه عرفانی داشته باشن. او که همه چی رو توضیح نمیده، تو باید چجوری باشی؟
من حالا مجبورم دوباره یه قسمتی تاریخ به شما بگم، ببخشید.
امیرالمومنین علی علیه السلام کمیل رو که فرستاد، صدا زد کمیل کاری بدون اجازه من نمی کنی؟ گفت باشه. کمیل به شهرش حمله کردن سربازان معاویه، رفت پیش دستی بکنه اونا رو تو خارج از شهر بزنه، اونا فهمیدن دور زدن از یه جای دیگه به شهر حمله کردن، شهر بیپناه. کمیل نامه نوش گزارش داد یا علی اینجوری شد. آقا فرمود من بهت نگفتم بدون اجازه من کاری نکن. شهر بغل دستی کمیل مورد حمله قرار گرفت. کمیل رفت به یاری او و موفق شدن دشمن رو کنار زدن. با خوشحالی این دفعه نامه نوشت، گفت یا امیرالمومنین این دفعه من اینجوری عمل کردم. فرمود درست شد نتیجهش، ولی مگه من به تو نگفتم بدون اجازه من هیچ کاری نکن؟ و همین امیرالمومنین در مورد مالک اشتر میفرماد چی؟ مالک اشتر دستش به من نرسه، خودش فکر کنه چی کار باید بکنه، همون تشخیصی رو میده که من میخوام. امام زمان دنبال یه اصحابی میگرده با اشاره حضرت، اصلا خودشون که یه کاری کردن بفرماد جانم همین بود که من میخواستم. سیاست با عرفان عجینه، نمیتونی کار دیگش بکنی. یادتون باشه رهبر جامعه دینی لست علیهم مسیطر، خیلی محدودیت ها رو داره رعایت میکنه، و بعد این محدودیت ها رو وقتی که رعایت میکنه اطرافیانش گاهی به اشتباه میفتن. ابن ملجم به اشتباه افتاد. گاهی نقل شده مالک اشتر هم یه جایی کم می آورد، البته اون سوال می کرد، حل می کرد مسئله رو برای خودش. اومد گفت چرا به ابن عباس پست دادیم؟ مگه ما قیام نکردیم علیه عثمان برای اینکه به فامیلاش پست میده؟ امیرالمومنین فرمود من به حسن این که پست ندادم، به ابن عباس پست دادم. فاصله ابن عباس رو از نظر فامیلی با من ببین. بعد دوباره ادامه داد حضرت، آقا جون شما برای مالک اشتر هم باید توضیح بدی؟ فرمود که کی رو من بذارم غیر از ایشون برای اون پست؟ تو به من معرفی کن. ضمن این که ابن عباس تو پروندهش یه اشتباه دیگه هم داره، ابو موسی اشعری رو ابن عباس مشورت داد که ببخشید ابو موسی اشعری رو مالک اشتر مشورت داد که اینو بذار بچه خوبیه تو کوفه باقی بمونه. وقتی ابو موسی اشعری شروع کرد به خراب کردن، آقا به مالک اشتر فرمود خب برو اون صاحبتو جمع کن دیگه، تو گفتی اون باشه، دیدین چه خرابکاری داره میکنه. امروز کمی واقع بینانه تاریخ خود دیدیم، قبول دارید دوستان من؟ یه کمی ملموس دیدیم، نه اینکه از نظر سیاسی تاریخ خود دیدیم. خب تاریخ همینه. یاران هم باید یه کمی معرفت داشته باشن. من روزه بخونم برای شما و مجلس رو تقدیم عزیزمون بکنم. روز شهادته. یا حضرت زهرا، ما اومدیم در خانه شما، از شما معرفت میخوان، عرفان میخوان، عرفان سیاسی میخوان. یه مثال زیبا برات بزنم. در روایتی نقل شده هست که وقتی چقدر دردناک این حرفا رو ما راحت میزنیم، اگه گریه های شما نبودا نمیشد اصلا این حقایق رو گفت. شما تو خونه هم اینا رو تو کتاب بخونی، باید برید تو وسط گریه های دوستان فاطمه زهرا یه ناله بزنید تا آروم بگیره. اون لحظه ای که داشتن علی رو زمین میکشیدند و میبردن، سلمان بود، مقداد بود، عمار بود، کاری ازشون بر نمی اومد. زمنان شما میدونید اون وقتی که فاطمه زهرا رفت دم در، سلمان بود، مقداد بود، عمار بود. یعنی اینا همه تحلیل سیاسی داشتن. چی بود قصه؟ الان کسی جز فاطمه زهرا نمیتونه تو این صحنه مؤثر باشه. به خدا پیش بینی نمیکردن در به پهلوی فاطمه زهرا اصابت بکنه. سلمان وقتی این صحنه رو دید دیگه طاقت نیاورد. گفتم یار هم باید عارف باشه. یه دفعه تو دلش گفت خب آقا چرا از قدرتش استفاده نمی کنه؟ اسم اعظم بلده، تمومش کنه ماجرا رو. از بس سوخت ماها بودیم که اصلا شاید بدتر خراب کرده بودیم همه چیو. امیرالمومنین بعدن سلمان رو کنار کشید، فرمود سلمان تو دلت چی گفتی اون لحظه ای که منو داشت در بی برد؟ گفت آقا بی طاقت شدم. فرمود دوباره با مولات بیعت کن، آدم تو دلش هم به آقای خودش حرف نمی زده. الهی فدای اون بانویی که یک کلمه نگفت علی بلند شد. محسنش هم کشتن، صدا زد فز کمکم کن، علی کار داره الان. بعد این عرفانو میخواستم بد نشون بدم. نوشتن در این ماجرات بهترین کسی که بهترین عمل رو انجام داد کی بود؟ مقداد بود. مقداد چی کار کرد؟ میگن مقداد در روایت اومده دست به قبضه شمشیر کشید، علی رو میکشیدن، این جلو عقب عقب میرفت جلوی امیرالمومنین، به چشمای آقا نگاه میکرد، آقا اگه دستور بدی شمشیر بکشم، دستور ندی صبر میکنم. تو روایت نوشته تو دلش هم مقداد نگفت چرا علی صبر میکنه. مدالی گرفت مقداد. بابا پیروی از این اولیاء خدا عرفان میخواد، ولی آدم کم میاره. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای مقداد دعا میکرد، بهشت او رو نشون داد. مقداد تربیت شده است. در روایت آمده ایمان سلمان بیشتر بود ولی صبر مقداد از سلمان هم بالاتر بود. چه صبری داشتی مقداد، آفرین. چشم به چشمهای علی ابن ابی طالب دوخته بود. آقا هر چی بگه، هر چی شو، هر شما بگی. حتما از گوشه های چشمش عشق جاری بود مقداد، اون صحنه ها رو میدید. انشالله هیچ وقت جلو چشمت یه قهرمان زمین نخوره. انشالله هیچ وقت جلو چشمت به امامت بی احترامی نکنن. انشالله هیچ وقت جلوی چشمات در خانه یک مرد محترمی رو آتش نزنه، صدای ناله بچه هاش از دو خانه بلند نشه، نتونی کمک کنی. علی لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.